صفحه 211. هر تحول مهمی در هر نظامی، خواه یک جامعه باشد و خواه یک ملت، شرکت یا خانواده‌ای مانند خانواده شما، همیشه با یک پیام ارتباطی آغاز می شود. من دقیقاً نمی دانم دیگران چه می کنند، اما این کاری است که من تصمیم دارم انجام دهم. انقلاب‌ها با اعلانیه‌های پرتنین و برجسته آغاز نمی شوند. تحولات سرنوشت ساز با عمل همزمان گروه‌های مختلف مردمی آغاز نمی‌شوند. آنها با گفتار و رفتار آرام یک شخص با شهامت و شکیبا آغاز می‌شوند. با عزم راسخ یک فرد برای تغییر خود بدون در نظر گرفتن آنچه پیش خواهد آمد. تا قبل از درگذشت روزا پارکس در سال 2005 به این حقیقت آگاه نبودم. او کسی بود که با امتناع از حرکت کردن دنیا را به حرکت درآورد. روزا پارکس مانند بسیاری از ما خود را انقلابی نمی دانست. او در بخش محلی انجمن ملی پیشرفت رنگین پوست ها فعالیت می کرد. بنابراین او در شکل دهی جنبش حقوق مدنی نقشی فعال ایفا می کرد. در این حال او یک همسر و یک خیاط نیز بود که در جنوب جدا شده دهه 50 زندگی می کرد. یک بار از او درباره فضای کلی شهر زادگاهش یعنی مونتگومری سوال شد و او در جواب گفت که اوضاع تغییری نخواهد کرد، چون سیاه پوستان هرگز نمی توانند با هم متحد شوند. با این حال یک روز او تصمیم گرفت این فقدان انسجام را نادیده بگیرد. او تصمیم گرفت خود به تنهایی کاری متفاوت انجام دهد. ایجاد تحول در زندگی و روابطمان صرفاً با انجام کاری متفاوت آغاز می شود. این تغییر رفتار حاکی از نوعی آگاهی مبنی بر این است که کل رفتار ما در الگویی جمع می گردد که قبلاً از آن به عنوان حرکت متقابل یاد کردم. به خاطر این الگوی حرکت متقابل شما می توانید پیش بینی کنید که پسرتان هنگام خواب چه حرکتی خواهد کرد تا آن را به عقب بیاندازد، یا وقتی به دخترتان می گویید اتاقش را تمیز کند چه خواهد گفت. این رفتارها از یک الگوی مشخص پیروی می کنند و همانطور که شما می توانید رفتار فرزندتان را در این الگو بشناسید، آنها نیز می توانند رفتار شما را بشناسند و پیش بینی کنند. همانطور که در سراسر این کتاب اشاره کرده ایم، تنها راه تغییر الگوی رفتار این است که بر نقش خود در الگوی مورد نظرتان تمرکز کنید و از آن پس کاری متفاوت انجام دهید. این کاری است که روزا پارکس انجام داد. او متوجه شد که اگر بخواهد منتظر بماند تا دیگران، چه سفید پوستان صاحب قدرت و چه سیاه پوستان تحت سلطه، تغییر کنند، در موقعیت ناامید کننده ای خواهد ماند. اما اگر او با همکاری یا بدون همکاری دیگران حرکت متفاوتی انجام می‌داد، دسامبر 1955 روزا پارکس از محل کار بیرون آمد و به طرف ایستگاه اتوبوس رفت. او خسته بود و می‌خواست به خانه برگردد. وقتی اتوبوس رسید، او مانند همیشه رفتار کرد. از در جلوی بالا رفت، کرایه اتوبوس را پرداخت کرد، از اتوبوس بیرون آمد و از در عقب که مخصوص رنگین پوستان بود دوباره وارد شد. بعد رفت که روی یکی از صندلی‌های ردیف پنجم که اولین ردیف مخصوص رنگین پوستان به حساب می‌آمد بنشیند. اتوبوس حرکت کرد. در هر ایستگاه مسافرهای بیشتری سوار می‌شدند، طوری که تا ایستگاه مورد نظر روزا اتوبوس کاملاً پر شده بود. این یعنی ردیف پنجم نیز اشغال بود. دو نفر آفریقایی آمریکایی در صندلی‌های سمت چپ و دو نفر دیگر در صندلی‌های سمت راست نشسته بودند. در ایستگاه بعد مرد سفیدپوستی از در جلو وارد اتوبوس شد. در چهار ردیف اول جای خالی وجود نداشت. سفیدپوست‌ها چهار ردیف اول را پر کرده بودند. از این رو همانطور که رسم بود، مرد سفیدپوست به طرف ردیف پنجم رفت تا آنجا بنشیند. اما قانون جدایی رنگین پوست‌ها اعلام می‌کرد که رنگین پوست‌ها الف اجازه ندارند در بخش سفید پوست‌ها بنشینند، ب اجازه ندارند در بخش رنگین پوستان با سفید پوستان روی یک صندلی بنشینند، و جیم اگر سفید پوستی در بخش رنگین پوست‌ها روی یک صندلی نشست، افراد نژاد رنگی اجازه ندارند در ردیف مقابل او بنشینند. معنی این قانون این بود که اگر سفید پوستی تصمیم می گرفت روی صندلی ردیف پنجم بنشیند، تمام رنگین پوست‌ها باید از جای خود بلند می شدند و عقب اتوبوس می ایستادند. آن روز 3 نفر از آنها از جای خود بلند شدند، اما روزا با آرامش سر جای خود نشست. او نمی خواست قهرمان باشد. فقط نمی‌خواست به نقش خود در این الگو ادامه دهد. او نمی‌خواست جایش را از دست بدهد و البته تصمیم نداشت از جایش جم بخورد. او بعدها گفت که آن روز عزمی راسخ مانند یک پتو سراپای مرا پوشانده بود. او آن روز با صدای بلند بنای اعتراض نگذاشت و حکمی صادر نکرد. بنابر گفته شاهدان او حتی اخم هم نکرد و قیافه ناراحتی هم به خود نگرفت. او از هیچ کس نخواست به خاطر او تغییر کند. او فقط از اینکه از جایش تکان بخورد خودداری کرد. بعد وقتی راننده اتوبوس به روزا گفت که مجبور است از پلیس بخواهد او را دستگیر کند، روزا جمله‌ای را بر زبان راند که آغاز تمام تغییرات مهم است. پس برو جلو و هر کاری که لازم است انجام بده. اما من از جایم حرکت نمی‌کنم. بعد از آن واقعه تاریخ واقعا درخشید. محاکمه و محکومیت او باعث شد که یک وزیر 26 ساله از آتلانتا تحریم 138 روزه اتوبوس‌ها را سازماندهی و هدایت کند. این تحریم صنعت حمل و نقل محلی را فلج و نهضت ملی حقوق مدنی را راه اندازی کرد و انقلابی واقعی به وجود آورد. من در اینجا به شما قول می‌دهم که می‌توانید در خانه خود انقلاب به وجود آورید. البته گاه من تردید می‌کنم از کلمه انقلاب استفاده کنم، چون نمی‌خواهم از ارزش کار و آرمان انقلابیون واقعی مانند روزا پارکس و دکتر مارتین لوتر کینگ بکاهم. اما سخن ما در اینجا این است که به روشی مشابه به الگوهای مخربی که نسل‌های پی در پی خانواده‌ها را از پای درآورده است خاتمه دهیم. سخن ما درباره ایجاد الگوهای نفوذ و صمیمیتی است که می‌تواند از واکنش‌های احساسی و پیام‌هایی که امواج مغزی ما را پر می‌کنند فراتر روند. ما باید یاد بگیریم روابطی به وجود آوریم که خود آن را طراحی کرده ایم و برای این کار صرفاً باید بر خود تمرکز کنیم، خود را آرام سازیم و در مسیر رشد قدم برداریم. من دقیقاً نمی‌دانم دیگران چه خواهند کرد، اما این کاری است که من می‌خواهم بکنم. حال بر شماست که چگونه تصمیم بگیرید. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. وقتی واژه انقلابی را می‌شنوید، چه چیزی به ذهن شما خطور می‌کند؟ 2. اگر قرار باشد خود را تغییر دهید، با چه مقاومتی ممکن است روبرو شوید؟ 3. این هفته بر کدام اصل بدون فریاد می توانید تمرکز کنید؟ 4. دوست دارید در خانه خود چه جو ارتباطی ایجاد کنید؟ روابط موجود و الگویی را که تصمیم به تغییر انقلابی آن دارید توصیف کنید. 5. دوست دارید به چه الگویی خاتمه دهید؟ نقش شما در این الگو چیست؟ شما چه کار متفاوتی می توانید انجام دهید که همین امروز این الگو را تغییر دهد، حتی بدون کمک دیگران؟ پایان کتاب تربیت بدون فریاد، نویسنده هال ادوارد رانکل، به تاریخ خرداد ماه 1390. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 22 89 4004 الی 7.